مرسم از خورم قابل لرستان گذاشت کرد خاری شما در رابطه با موضوع برنامه که داوطلبانه اعزام میشدیم به جفای جنگ. ما شناسنامه‌مون رو دستکاری میکردیم، شناسنامه‌مون کوچیک بود، بزرگش میکردیم، حتی رضایت‌نامه‌ای رو که ما میآوردیم میدادیم تحویل همون خود استاد اعزام نیرو رو یه نفر از همسایه رو میبریم انگشتی میذاریم پاره رضایت‌نامه. این نقش تو زندگیمون ایفا کردیم فقط جهت دفاع از آب و خاک و ناموس کشورمون.
میخواستم بگم که همه ما در طول روز ناچار به ایفای یک سری نقش‌هایی هستیم، به عنوان پدر، به عنوان مادر، همسر، فرزند، رئیس، مرعوس. این رو میرسونه که ما در طول روز نقش‌های مهمی رو میتونیم ایفا بکنیم. با تشکر.
پیگیری. جوان ایرانی سلام. این روزا زیاد میشنویم که هم دل بشیم و به هم کمک کنیم.
کنسد بسته قضایی را امروز تقدیم مردم عزیز و عزیزانی که از کرونا ضربه دیدن تقدیم خواهد شد.
مدت هاست مشکلات باعث شده که ما مردم با سختی های بیشتری دست و پنجه نرم کنیم. از طرفی هم حلال این مشکلات همت و کار مسئولان بود که خب بعد از گذشت زمان کوتاهی به این نتیجه رسیدیم که انگار کسی جز خود ما مردم به دادمون نمیرسه و این شد که همه در حد وسعمون دستگیر همدیگه باشیم. مثلا صاحب خونه ها تا جایی که شد مراعات حال مستأجران رو کردن، بعضی از مردم به فروشگاه رفتن و حساب خانواده های مستحق رو صاف کردن و خیلی ها هم توی گروه های مختلف سعی کردن تا جایی که میشه مردم مناطق مختلف رو از نگرانی در بیارن. البته این گروه ها نه فقط توی کرونا بلکه از خیلی وقت قبل این فعالیت ها رو شروع کردن. زمانی که سیل در روستاهای مختلف شمال، غرب و جنوب غرب کشور زندگی مردم رو برد، یا وقتی که زلزله‌های مختلف در این چند سال خرابی به بار آورد.
ما خیلی بهشون احترام میذاریم و کمک میکنیم. بالاخره ما خودمون رو جای اونا بذاریم، بلکه برای ما هم پیش بیاد. ما چه انتظاری از بقیه داریم؟ همونو باید برای بقیه انجام بدیم.
این همه تلاش همدلانه حتما نیازه و به فکر هم بودن در این شرایط بهترین کاریه که باید انجامش بدیم. اما انگار این فعالیت‌های خودجوش مردمی دیگه کم کم داره به وظیفه تبدیل میشه. وظیفه‌ای که بر گردن مسئولان بوده، ولی حالا هر اتفاقی میفته خود مردم باید هوای همدیگر رو داشته باشن. بلای طبیعی میاد، خودمون باید برای هم سقف بسازیم. مشکل اقتصادی زیاد میشه، خودمون باید دست توی جیب خودمون کنیم. فکر کنم چون مسئولان خیلی از خط فقر بالاترن و مدت هاست فاصله اجتماعیشون رو با مردم دارن حفظ میکنن، برای همین متوجه نیستن دیگه دستگیری و همدلی هم تا یه جایی جوابگوی مشکلاته. احتمالاً برای همینه که مسئولان میگن درک نمی‌کنیم چرا مردم فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنن. نه که خودشون این فاصله رو حتی قبل از کرونا هم رعایت می‌کردن، فکر می‌کنن رعایتش خیلی راحته. مطمئناً اگه مسئولان یه ماه، فقط یه ماه با حقوق کارگری زندگی کنن و ببینن که حتی با یارانه هم نمیشه یه شونه تخم مرغ خرید، حتما درک میکنن که ایران ما مردم با ایرانی که اونا توش زندگی میکنن خیلی فاصله داره. فعالیت های مردمی گروه های مختلف حالا علاوه بر شهرها برای کمک رسانی به روستایی ها و عشایر هم ادامه داره، چیزی که ما مردم برخلاف مسئولان در عمل نشونش دادیم نه در حرف.
روستاهای ما شرایطی پیدا کنه که مردمی که از روستاها به شهر آمدند دو مرتبه برگردند به روستاهای خودشون. این نقطه بسیار مطلوب برای کشور ما هست.
مسئولان محترم، کمک مردم به هم دیگه و فعالیت‌های گروه‌های مردمی برای همدلی بیشتر به این معنی نیست که اوضاع مردم خوبه، بلکه به این معنیه که شما کارتون رو درست انجام ندادین و مردم خودشون دست به کار شدن. پس بهتره از روی صندلی های مدیریتتون بلند شین و یه فکری برای این اوضاع کنید.
خب تقویم رو که نگاه بکنید، مناسبت امروز روز روستا و عشایره. میدونم که خیلی از شنونده های ما روستایی هستن، چون میدونید بعضی وقتا حاضری ها رو که میخونیم خیلی مثلا چوپانن، عرض کنم که رفتن چرا، عرض کنم خیلی ها دامدارن، کشاورزن، از سر زمین دارن وارد میشنبن از طریق حال گوشیشون که رادیو داره و اینه. خلاصه ما شنونده های عزیز روستاییت، بعضی وقتا هم دل ما رو آب میندازن، یعنی مثلا وقتی که بهشون بعضی روزا میگیم دارین چی کار میکنیم، میگن آقا نون تازه و چای آتیشی و نمیدونم کنار دشت و دمن و پنیر تازه و این قصه ها، یعنی یه جوری دل ما رو میبره، ولی خب نوش جونشون. شده سلامت باشن و همیشه این صبح‌های پر انرژی رو با سلامتی تجربه بکنن. اما به هر حال عزیزان روستایی ما مولد هستند در کشور ما و اینکه هممون میدونیم از همون بچگی هم در کتب درسیمون هم داشتیم که روستایی ها اگر نباشن شهری ها لنگ میزنن، این رو همه واقفن بهش. به واسطه همین هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر زهرایی که ایشون رئیس بسیج سازندگی کشور هستند و همیشه هم به برنامه ما لطف دارن و همیشه با شما صحبت میکنیم. سلام آقای دکتر زهرایی، صبح بخیر.
جناب آقای طالبی، بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم، سلامت باشید. آقای دکتر، عرض کردم خیلی ها الان از روستاها دارن ما رو میشنون و من دوست دارم بسپارم به خودتون ببینم که چند درصد میتونید خوشحالشون بکنید با توجه به مناسبت امروز.
امروز روز روستا و عشایر عشایری که ذخایر انقلاب هم، روستاییانی که حلقه اول تولید و چرخی اقتصادی و تکمیل کننده زنجیری ارزشان در همه مباحث، روستاهایی که مولدن، سربار نیستن، باری برای انقلاب نیستن، بلکه هر بار زمین موندهی هست توسط این بزرگواران برداشته میشه.
بله،
امروز شاید زیرساختهای زیادی به روستاها رفته، از آب و برق و تلفن و اینترنت، ولی موضوعی که باید بهش بپردازیم اینه که اشتغال پایدار در روستاها متناسب با زیستبوم منطقه، متناسب با همون رسته‌های شغلی مزیت‌داری که مردم از دیربازی سالیان دور کار می‌کردن، به دلایل مختلف، شاید به سیاست‌های غلط من و امثال من دچار رکود شده، به تعطیلی کشونده شده، احیا بشه، بازتعریف بشه و اشتغال پایداری در زنجیره به وجود.
بله،
موضوعی که الان تو دستور کار هم سازمان بسیج مستضعفین و بسیج سازندگی و هم نهادهای انقلابی و هم دستگاه اجرایی قرار گرفته در خصوص روستا اینه، یعنی همه اتفاق نظر دارن برای این که از زیرساختهای اشتغال باید یک کاری انجام میشه. الحمدلله این وفاق که اتفاق افتاده، هر کدوم از نهادها و دستگاه‌ها یک ظرفیتی دارن که در کنار هم قرار بگیره،
درسته،
تبدیل به یک جریان و هم جریان مستمر میشه، هم اثر بخشی درستی رو داره.
بله،
عنوان مثال کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه منابع تسهیلاتی کم بهره‌ای رو میتونه به مددجوهای خودش که ثبت و ضبط هم به عنوان مددجو یا مددجوهایی که و موردی میتونه بهشون تسهیلات بده یا خدمات بده، این کار انجام بده.
بله،
بسیج سازندگی شبکه نیرو انسانی 24 هزار گروه جهادی، 600 هزار نفر، صندوق های قرض الاسکان، 21 هزار صندوق با 1 میلیون جمعیت، 435 تا قطب صنایع تبدیلی که تو هر کدوم از حلقه های تامین و تولید و صنایع تبدیلی و بازارش هسته های جهادی اقتصاد مقاومتی فعال شدن، عنوان مزیت شبکه سازی نیرو انسانی متخصص در کنار بزرگواران قرار گرفته. ما هم در مناطق محروم با جناب آقای دکتر امید، هم با کمیته امداد، هم با بنیاد علوی، هم با اتحاد اجرایی جلسات مشترک داشتیم، به تفاهم رسیدیم و ظرفیت‌هامون رو کنار هم قرار داریم. من مطمئنم که این نگاه اگه ادامه پیدا کنه،
بله،
اگه همه آن چیزی که ما انجام میدیم، نه بخشی نگری، بله تقسیم حتما در جغرافیای مناطق باید اتفاق بیفته که هر کسی در چه جغرافیایی چه مأموریتی رو انجام بده، ولی نگاه بخشی نگری که هر کدوممون از اقتصاد یک کار رو به تنهایی جلو ببریم نباشه، که الحمدلله از این نگاه داریم فاصله میگیریم، شاهد این خواهیم بود که تو روستاها اتفاق خوبی بیفته. و توش سازندگی خبر خوبی که میتونم بدم اینی که طرحی رو به نام کلان محرومیت زدایی مردم پایه با مهربانیت روستاها تدوین کرده، مورد تایید هم رئیس محترم سازمان بسیج و هم فرماندهی محترم کل سپاه قرار گرفته. الحمدلله در دولت، تو وزارت کشور، دستگاه‌های اجرایی که مرتبطن، مثل آبفا، مثل جنگل‌ها، مثل ایجاد کشاورزی، مثل راه و شهرسازی، مثل نوسازی مدارس که مرتبط با این طرحن، الحمدلله با همه به اشتراک گذاشتیم و مورد توافق قرار گرفته و برنامه عملیاتی مشترکمون هم مشخص شده. انشالله در طول 3 سال ما محرومیت رو در عرصه‌های مشخص، از جمله زیرساخت اشتغال، از جمله آب روستایی که یک معضل امروز، و مسکن روستایی رو هدف گرفتیم در 10,000 روستا و انشالله با کمک سایر دستگاه، با کمک همین شبکه نیرسانی که گفتم، یه باری رو از درو دوش مردم برداریم انشالله. و مسیر رو باز کنیم در مردم
انشالله. آقای دکتر از شما خیلی ممنونم. سوالای جزئی خیلی خیلی زیاده که سعی میکنیم همه رو دسته‌بندی بکنیم، توی نوبت دیگه باهاتون تماس بگیریم که سوالات مردم رو ازتون بپرسیم. خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. متشکرم.
زنده باشیم. متشکرم. خداحافظ شما. جناب آقای دکتر زهرایی، رئیس بسیج سازندگی کشور بودن، باهاشون حرف زدم.
سلام، من ماسکم. ماسکا بالا 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 بالا، اونقدر بالا که روی بینی رو بگیره. اه ببینم، چرا ماسک شما فقط سیبیل اون دوروبرت رو پوشونده؟ خب حالا دستا پایین، بگم براتون، منو بیرون خواستین برداری؟ ببینم اصلا کی گفته بیرون منو جدا کنید از خودتون؟ نه خیرم، فقط تو خونه، خونه که رسیدین یا تو فضای باز. مواظب باشین، عین عینک آفتابیتونه که از دست میگیرید و از رو صورتتون برمیدارید و یه نگاه کاریزماتیک میندازین اون دور دستا. آره، مثل همون از گوشه بردارید، یعنی از قسمت نخش، نه این که از وسط. دستتو که به صد جا مالیدی به من نزن آلودم میکنی. بله دیگه، اینم شیوه پوشیدن ما ماسکاست. پوشیدن ما آداب داره، علکی که نیست، برای خودمون برو بیایی داریم. الان کل جهان یه جورایی درگیر ماست. بله. خب من میرم، زود برمیگردم. دست به ماسک نشین تا بیام. ده بند ندارید دیگه.
جوان ایرانی سلام،
چه خبرتونه؟
حسن ببینید، سطح زندگی خیلی متفاوته. حالا
اگه هر روز بمیریم بزنیم دست جمعی بمیریم.
حسن هشتم هم خوبه که 800 میلیارد بخوام میده. چه خبرتونه؟
سلام علیکم آقا. میگم حالا که نرخ دلار و سکه تقریبا داره به سمت پایین حرکت میکنه، پس چرا قیمت خودرو نه تنها پایین نیومده، بلکه بالاتر هم رفته؟ آقایون مسئولین، بابا چه خبرتونه؟ یکی دو روز پیش تیبا به بالای 160 میلیون تومن هم رسیده بوده. یعنی خود تیبا هم باورش نمیشه. اگه زبون باز کنه میگه آقا ما اینقدر هم نمیارزیم. کارشناسا میگن دولت چند سالی واردات خودروهای خارجی رو که میتونست بازار رو متعادل بکنه متوقف کرده، در نتیجه خودروهای داخلی الان گرونتر از خودروهای خارجی داره به فروش میرسه. اون قرعه کشی هم که قرار بود نیاز مصرف کننده واقعی رو تامین بکنه، اما مثل اینکه فعلا فقط نیاز دلالا رو داره تامین میکنه. بله،
بدکاری دستم میدی، از تو دستم میری، میدونم آخرشم میمونه با دلگیری، نمیذاره تأثیری رو دلت تو اصلا، این که من وابستم تو بری میترسم.
استاندار تهران گفتن که از هفته آینده استفاده از ماسک از درب منازل اجباری خواهد شد. گفتن که با توجه به افزایش آمار در تهران و همچنین بیشتر شدن آمار کسایی که بستری میشن نسبت به کسایی که بهبود پیدا میکنن و مرخص میشن، با نظارت شدید این قانون اجرا میشه. بیا هی گفتیم آقا سفر نرید، تا به یه تعطیلی میخوریم نرید سفر، کرونا از خطرناکه. کو گوش شنواخه هموطن، مراعات کن تا زودتر از شر این ویروس لعنتی خلاص شیم همگی. یه دیدی از فردا واسمون طرح زوج و فردم میذارن ها، والا
خلاصم کن از این بغزم، تو تنها راه تسکینی، چه حسی بهتر از این که خودت اشکامو میبینی.
یکی از اساتید دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا گفته که موضوع انتقال ویروس از طریق سطوحی مانند دستگیره در، کلید و پریز اساساً از بین رفته. گفته که ویروسی که روی سطوح باقی بمونه به اندازه نیست که بتونه یه انسان رو بیمار کنه. آقا پس از چه طریق بیمار میشه آدم؟ کرونا بابا چه خبرته؟ هر روز یه ادا، هر روز یه داستان. بابا یه روشو کلن به کار بگیر که ما هم همونو رعایت کنیم دیگه، کشتی ما را آخه. آقا از اونجایی که این روزا حرف زیاده و واقعا آدم نمیدونه که کدومو بپذیره، پیشنهادمون اینه که همچنان با جدیت تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشود. با تشکر، چه خبرتونه؟
خب صبح شما به خیر باشه، 7:47 دقیقه است. خیلی ممنون که دارید ما رو میشنوید. ما یه 10-12 دقیقه دیگه با شما هستیم. تو اون بخش ماسکو که با هم دیگه شنیدیم، نگاه متفاوت به ماسک داشتن تو آیتمشون بچه ها. این کار خانم یلمچی بود و اجرای آقای شهرام صدیق که ازشون خیلی خیلی متشکریم، دستشون هم درد نکنه، که خیلی هم خوب بود. خانم ملیحه یلمچی و آقای شهرام صدیق. و تو بخش چه خبرتونم که علی زمانی صداش رو شنیدید. اما بریم بیایم امیر حسین و امین اینجان. خب سلام میکنم به امین قاسمی فرقه.
به نام خدا، سلام به تو، سلام به همه دوستای خوب شنونده. 3-4 روز بود که شما امیرحسین گفتید که آره مجیدی میشه و فکری نمیشه، که حالا فکری شد.
هنوزم نشده. من خودم هم دیشب استوری گذاشتم تو صفحه مجازی، ولی چون رسما اعلام شد، من از طریق یکی هم تو باشگاه گفت امیرحسین سلام. آره امیرحسین بیشتر توضیح میداره. منو تو داریم
رسیم ارادت. سلام به همه شنوندگان خوبمون، ارادت دارم صبح خوبی رو ان شاءالله شروع کرده باشم.
میگم میخوای همین رو بریم؟
آره امیرحسین
چی شد؟ امیرحسین
حالا
از باشگاه من یه نفر یه دوستی دارم تو باشگاه، زنگ زد نه تمومه، گفتم آقا استوری رو بذارم. گفت بذار.
آره ببین، در مورد این داستان فقط یه مذاکره خیلی کوچیک انجام شد بین یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال و حالا یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه نساجی، که ایشون هم گفته بود آقا بایستی که اگر آقای فکری رو میخواد، خود باشگاه نساجی اجازه داد که آقای فکری بره مذاکره کنه با استقلالی ها.
منتها
بعد از اینکه بله اجازه رو دادن و صحبت کردن و توافق رسیدن، اون وقت گفتن خیلی خوب شما بیایید با هم دیگه توافق کنیم، با هم دیگه صحبت کنیم سر عدد رقمی که رضایت‌نامه آقای فکری صادر بشه. اولا در این که مدیران باشگاه استقلال دنبال این هستن که آقای فکری رو به صورت مجانی ببرن اونجا، که خیلی کاملا جدی این داستان و دنبال این هست از اولا بودن، حتی بر اساس ارتباط خوبی که امیر قلعه‌نویی با داره با آقای حدادیان مالک باشگاه نساجی، ایشون رو واسطه کردن یه جورایی. میدونی که اونجا علی نظری جویباری هست که زمان
مجانی ببرن، یعنی که پول رضایت‌نامه
ندن
بکنه به خود فکری پول ندن،
نه خودش که باید بدن هیچی. ولی چون صحبت این پارسال قرارداد آقای فکری 1 میلیارد بود و توی قرارداد ایشون آوردن که اگر بخواد جدا بشه زمانی که قرارداد داره، باید 4 برابر مبلغ قراردادش رو پرداخت کنه به عنوان پول رضایت نامه، که حالا یه ذره این داستان وقتی که اینجوری شد و دلخوری مدیرای نساجی رو هم به دنبال داشت، که دیشب یه بیانیه دادن و دعوت کردن آقای فکری که امروز سر تمرین نساجی حاضر بشه
و
تیمش رو تمرین بده، به نظر رسید من با دوستان صحبت کردم گفتن که رقمشون رو بالاتر هم حتی بردن.
من پنجشو داشتم.
پنجشو حالا ما تا هفتم شنیدیم که
نه بابا
تا 7 میلیارد هم گفتن که بالا بردن رقم رضایت نامه رو.
راضی نیستن.
آره حالا به حال وضعیت به این صورته، ولی این که انجام بشه خیلی زیاده یا تقریبا میشه گفت که دیگه نظر میسه که اتفاق دیگه نیفته و محمود فکری سرمربی بشه. آره. تو تیم استقلال چون گزینه های دیگه واقعا نمیتونن که الان در حال حاضر، حالا فراد مجیدی که اصلا گزینش فرق میکنه قضیه داستانش و بقیه هم که الان پاشازاده و سهراب بختیاری زاده و اینا که اصلا دیگه نمیتونن در حال حاضر.
آره.
تجربه آنچنانی. ولی من مسئله اینه که حالا در مورد آقای فکری چجوری میخوان کار پیش ببرن. به حتی الان این واسه دلخوری شده. دلخوری هر دو باشگاه. ضمن اینکه نساجی خودش یه پرطرفداره، یه تیم قدیمیه.
آره.
تمام نقل و انتقالات امسالش بر مبنای تفکر معمول فکری بسته، یعنی هر چی آی فکری گفت بازیکن اینو بگیر اینو بگیر اینو بگیر اینو بگیر همه اونا رو گرفتن
خریدن. آره.
حالا که الان آی فکری هم نیست و کل دستیارش هم داره با خودش میاره استقلال. آه. که آی عبدالسلام معرفاوی میاد باش، حنیف عمرانزاده میاد، سیریس محمدی میاد، همه باش میاد استقلال. آره. و به همین خاطر دیگه حالا مربی جدیدی که بیاد احتمال داره که
دارش ورانی هم گفته به کارش میخواد
اضافه کنه. بله باید بیاد مربی جدیدی بیاد احتمال داره بگه آقا مثلا این بازیکن‌ها که شما یادتون به در من نمیخوره، مثلا من اینا رو نمیخوام، سلیقه من مثلا با این بازیکن جور نیست.
آره.
که این مشکلات هم برای باشگاه نساجی وجود داره. به هر حال میگم دیگه
امروز فکر کنم معلوم بشه.
امروز معلوم میشه، ولی خب ببین اینجوری مربیگری کردن، مربی انتخاب کردن، ببین هم خود باشگاه رو اذیت میکنه، همون باشگاه دیگه رو خراب میکنه داستانش
دیگه. بعد ته تهش هم اونی که میره تو نساجی میگه من اینا رو نمیخواستم، اینی هم که میاد استقلال نتیجه نگیره میگه آقا مگه با نظر من بازیکن گرفت. واسه همون کاسه از امیر به امین. خب چه خبر آقا امین؟
عرض کنم که آن یه نکته بگم که ظاهرن ترامپ برگشته به کاخ سفید و حالا گفتن روند درمانش درست طی شده و این حرفا. از اون طرف یه صحبتی هم شد که سخنگوی کاخ سفید هم به کرونا مبتلا شده. آقای ترامپ هم یه صحبتی کرد به اینکه واکسن در راه است، یه سری از همچین کدهایی داد. حالا بعد ببینیم، یه سری هم صحبت شد به اینکه تو مناظره بعدیش با جو بایدن هم قرار شرکت بکنه. یعنی همه اون فکرایی که تا حالا قبلا بود اصلا عوض شد داستانش.
یعنی اصلا مناظره چیز نشد، کنسل
نه گفتن که میخواد آره با مناظره دومش هم شرکت بکنه. بعد ببینیم چه اتفاقاتی میفته. راجع به کرونا که خب تو هم میدونی در جریانی، دکتر زالی هم خیلی اظهار نگرانی کرده بود، وضعیت تهران رو خیلی بحرانی گفتن. حالا باید ببینیم برای هفته آینده تمدید میکنن.
%99 تعطیل و بیشتر
احتمالاً. آره محدودیت‌ها سخت‌گیرانه‌تر میشه. این وسط یه خبر جالبی هم اومد، یه تحقیقی بود که میگفتش که آقا این صحبت کردن زیاد و پرگویی هم ممکنه باعث انتشار بیشتر کرونا بشه و اینا. من ناخودآگاه یاد بخش خودمون افتادم. ببخشید صحبت‌های شما هم میرسن اینا گفتم برای یه تأکیدی بکنم. آره میگه صحبت
فاصله‌مون حفظ ما چقدر دلمون بخواد
احتمالش میره بالا.
اینایی که وای میسن روبروی هم دیگه چاکرم مخلصم ماسکو میدن پایین حرف میزنن خدافظی میکنن
میگن آره خیلی خطرناکه. ولی به هر حال ان شاءالله که رعایت بکنیم، واقعا شرایط خیلی حساسه. ان
شاءالله امین یه جوری صحبت بکنه که اصلا چیزه میتونه قشنگ کرونا رو حل کنه، گیر و گور دست اینه. بعد مثلا ماها داریم خطا میکنیم. خب
این
انگار مثلا با کرونا که گفتم در حقیقت لایه به لایه داره.
والا از امین به امیر بریم ببینیم. خب آقا امیر،
اگر شما خواستین با کرونا ارتباطی چیزی بگیرید، پل ارتباطیش امینه.
امینه. آره انگار آره. مدیر برنامه کرونا.
آره مدیر برنامه
ایجنتشه.
اگه جا شروع کنم
خب خدمت عرض کنم که آقای مهدی تاج یه مطلبی رو منتشر کرده بودن توی صفحه شخصی خودشون.
بله.
که گفته بودن که خطری باشگاه پرسپولیس رو تهدید نمی‌کنه و اعتراض باشگاه عربستانی کاملا نابجاست و وزیر جانشون همه در کنار هم برای ایران عزیز. این پیام و این توییت خیلی عربستانی‌ها رو عصبانی کرده، خیلی ناراحتشون کرده، واکنش خیلی شدید و لحنی به آقای تاج داشتن و گفتن که ایشون در مقام نایب رئیس AFC نبایستی که میومدی همچین چیزی رو منتشر میکرد.
عربستانی‌ها گفتن
آره اونا از هر طرف هم
دارن چنگ میزنن. آره
بالاخره این غریقی هم که افتاده وسط دریا. آره. هر تخت پاره رو دست میندازن که بگیرنش دیگه. حالا به حال الان به این قضیه ایراد وارد کردن و بعد آقای تاج دوباره مصاحبه کرده، گفته آقا من از این بابتی موضوع رو گفتم که چون گفتم این اعتراض شما یه اعتراض بی‌پایه و اساسه و راه به جایی نمیبره. حالا شما دارین بزرگش میکنین، هی دارین بالا پرش میدین، این انقدرام چیز نیستش. و به هر حال راجع به این داستان سعی کردن که یه جورایی مثلا قضیه رو ببرن به اون سمت و سویی که آره داره AFC مثلا اینطوری برخورد میکنه و جناحی داره با این مسئله برخورد میکنه، اگه ایشون توضیح داد واقعا اصلا همچین داستانی وسط نیست. به هر حال وقتی که نگاه کنید میبینیم که تقریبا فکر کنم یه چیزی حدود 100 تا از روزنامه نگارا و مدیرای فجوسی دولت عربستان و نمیدونم والا کسایی که تو این حوزه دستن در کار هستن همگی متفق القول به این ماجرا اعتراض کردن و زیرشون هم اون جمله آقای تاج رو نوشتن. ولی خب به حال میگم دیگه به هر چیزی دارن دیگه به هر ریسمان پاره چنگ میندازن که جورای خودشون رو توجیه کنن.
آره. و اینکه فراد مجیدی هم دیروز بیانیه داد، بیانیه که نه
خیلی تند بود،
تند نوشت یعنی سیخکی زد با آقای سعادتمند قشنگ. آره. خط به خط کلمه به کلمه
دقیقاً. آره. خیلی تند بود و خیلی هم اگر که حالا آقای سازمان بخواد جواب بده فکر می‌کنم یه راز یه داستان دیگه درست میشه دیگه. هی از هم دیگه پشت پرده بخوان رو کنن اینجوری. آره. دیگه قشنگ نمیشه.
60 میلیارد و 90 میلیون اون قضیه مهمه ها، ببینیم شده حالا درد واکاوی کنی هم کار خودته. آره ببین چی میشه. امیر به امین
خب دیروز ما راجع به این بسته اینترنتی رایگان برای دانشجو صحبت کردیم. آره. گفتیم آقای وزیر آذری جهرمی قول شده دادن ظاهرا. بله. برقرار شده. خب اتفاق خوبیه چون میدونی الان تو این بحث آموزش مجازی دانشجو همه نیاز دارن به اینترنت و بسته اینترنتی برن دوستای خوب دانشجو تو فضای مجازی جستجویی بکنن، یه لینکی هستش از طریق اون میتونن تقاضاشون رو بدن. همه این دانشگاهایی که در واقع تو لیست حالا وزارت ارتباطات هستن و مورد قبول هستن ظاهرا با انتخاب اونها میتونن از این اینترنتی که فقط برای آموزش البته رایگانه ها یعنی. آره. استفاده از پورتال های دانشگاهیشون استفاده بکنن. خب این خبر خوبیه. نکته آخر من بگم چون امروز روزه
آها فقط واسه کاری دانشجو.
آره دیگه فقط بالا
یعنی واسه فضا مجازی اینا نمیدن دیگه اونا رو. بابا آقای آذری جهرمی
دیگه اونا داستان شده.
بابا آقای آذری جهرمی اینترنتو قطع نکنه طرفش بیاره مجانی نمیخوایم واسه پورتال دانشجویی. مثلا مثلا یه دانشجو الان چقدر میخواد بره تو پورتال صبح داشتم میخوام بره
نه کلاسای آنلاین هم دارن. خب حجم اینترنتی آره زیاد میشه. این زمین نکته آخرم سریع بگم قبل خدافظی شده امروز روز روستان بود راجبش صحبت کردی. وزیر نیرو هم گفته که با اتفاقاتی که افتاده و نوع اون چینشی که تو قبضا دارن نیمی از جمعیت روستایی میتونن از تخفیف 100 درصدی برق استفاده بکنن. خب اتفاق خیلی خوبیه برای جامعه روستایی دستشون
درد نکنه. بعد خدا که نه کولر گازی دارن نه
آره دقیقاً
بخاری برقی دارن
چلا که اینجوری هم باشه برای همش.
بله بله خب خدافظی از امیر و امین. خیلی ممنونم.
ممنون از تو
امیر جان. متشکرم.
فهم این نوافلسیبی خبرگان سعودی ایمیلی زده گفته که الان ما 100 تا بالای 100 تا ایمیل دریافت کردیم از AFT و AFC دریافت کردیم که برای ماجرای پرسپولیس ها بوده. اکثرا هم هواداران باشگاه استقلال بودن. اینو جمعش کن تو رو خدا قشنگ نیست یه جوری. آره این یکی دیگه بیاد اینو بخواد نامه بگه اینجوری
خوب دیگه خوب نیست انصافا دیگه دیگه این دیگه زیر پا گذاشتن خاکمونه دیگه کشورمونه. امین جان ممنونم.
قربونت برم.
متشکرم امین جان. ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی خیلی سپاسگزارم. روزتون با ما شروع شد، روز ما هم با شما شروع شد. ان شاءالله که هر چی خوبی و خیر باشه براتون اتفاق بیفته. تا فردا 6:40 خداحافظ.